أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. خلاصه بحث این شد که یه وقت انسان از راه علم حصولی، یعنی بررسی نفس که نفس موجودی است ممکن یا حادث و مانندون، پی به خدا میبرد. این راه با راه های علوم حصولی دیگر فرقی ندارد، گرچه یک نفع تربیتی را به همراه دارد. یک وقت از اون جهت که خدای خود را فطرتاً مشاهده میکند و معرفت خدا برای او فطری است و خدا به عنوان هدف شناخته شده است و برای رسیدن به هدف راه لازم است و بهترین راه جریان نفس است، از این جهت به معرفت نفس می پردازد تا اینکه راه را طی کند. گاهی هم وقتی این راه را طی کرد، یعنی نفس را شناخت و تدهیر کرد و تزکیه کرد و تهذیب کرد، این آینه شفافتر می شود، قهرم خدا را بهتر می شناسد، زیرا هر اندازه آیت روشنتر باشد دل آیه روشنتر شناخته می شود. و اگر خود را بهتر شناخته بیشتر تهذیب شد، در عبادت و پرهیزکاری موفق تر است. جریان عبادت هم مثل جریان معرفت دو قسم است. همونطوری درباره معرفت دو مطلب بود، درباره عبادت هم دو مطلب است. درباره معرفت اگه کسی بخواد کنه ذات حق تعالی را بشناسد، این ممکن نیست. لذا هر کسی در هر حدی باشد، چه انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام، چه فرشتگان مقرب، همه اونها در حقیقت معترفند که ما عرفنا که حق معرفتک، و اون مقداری که معرفتش واجب است اون مقدار ممکن هست و انبیا و اولیا کوتاهی نکردند و نمی کنند، اون مقدار لازم را می شناسند. لذا در اون باره می توان گفت ما عرفنا که حق و معرفته، یعنی اون مقداری که ما شناختیم حق معرفت ممکن همین مقدار است. در برابر این که خدا یه عده رو بذنبست می کند فهمد به ما قدر الله حق قدره، اونا خدا رو اونطوری که باید بشناسن نشناختن، یا اونطوری که لازم بود بشناسن نشناختن. چه اونها که درباره مبدأ شناسی مشکل دارن، چه اونها که درباره معاد شناسی مشکل دارن، چه اونها که درباره نبوت مشکل دارن، خدا در تعبیرات گوناگون درباره این گروه ها فرمود ما قدر الله حق قدره ازغال و ما انزل الله علی بشر من شی. این تعبیرات نشون میدهد که اگر کسی مقدار لازم را درباره مبدأ و معاد و وحی رسالت بشناسد، اون مقداری که واجب هست عمل کرده است، درباره او صادق است که عرف الله حق معرفته. همونطوری که این دو مطلب درباره معرفت صادق هست، درباره عبادت هم صادق است. اگر کسی بخواهد اونطوری که خدا شایسته عبادت است او را عبادت کند، ممکن نیست. برای اینکه عبادت فرع بر معرفت است، وقتی معرفت کن ممکن نبود، عبادت شایسته ذات اقدس اله هم ممکن نیست. و اگر چنون چه بخواهد بر مقدار لازم مر عبادت بکند، او ممکن هست. بعضی ها به مقدار لازم عبادت میکنند، بعضی کوتاه میآیند. همون دو تعبیری که درباره معرفت است درباره عبادت هم هست. یعنی هم می شود گفت ما عرفنا که حق معرفتک و ما عرفنا که حق و معرفتک، هم ما نافیه باشد هم غیر نافیه. درباره عبادت هم می شود گفت ما عبدنا که حق عبادتک، ما نافیه باشد، یا اینکه نه نافیه نباشد، ما عبدنا که حق و عبادتک. البته برای این که آدم رو متحیر می کند. در بعضی از تعبیرات دارد که عده‌ای که تلاش و کوشش کردن بالاخره سر از جنون در آوردن، چون بالاخره مثل یک انسانی است که بخواهد تو اقیانوس غوطه‌ور بشه، خب غرق میشه دیگه، به جای اینکه غواصی بکنه غرق میشه. ولی اون مقداری که مقدور هست اون مقدار محجوب نیست. لذا هر دو بیان را وجود مالک است امیر سلام الله علیه در یک خطبه جمع کرد همون لم یتلها الاغول علی تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. یعنی اون مقداری که معرفت خدا واجب هست اون مقدار محجوب نیست، اون مقداری که محجوب هست واجب نیست. البته چون تکلیف به اندازه استطاعت هست، همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه تکالیف شاقه دیگری دارد، مثل نماز شب بر اون حضرت واجب بود و تکالیف دیگر، معرفت برتر هم بر اون حضرت واجب هست. اما به استناد همون بیان نهج البلاغه و مانند آن می شود گفت این که هم ما عرفنا که حق معرفتک بگوییم، هم ما عرفنا که حق و معرفتک بگوییم. برای اینکه اگر چونچه اون مقدار بیش از اون باشد دیگه حق معرفت نیست. حق کیه؟ حق اما حال که حقی برزی انسان نمی داره که. اگر چیزی محال بود، محال حق آور نیست که، اون مقداری که ممکن است حق آور است. خب همین دو بیان را درباره عبادت هم می شود گفت. اگر کسی بخواهد ذات اقدس اله اونطور که شایسته ذات اون حضرت است عبادت بکند مقدور نیست، بلکه عبادت فرع بر معرفت است. وقتی معرفت کن مقدور نبود، عبادت کن هم مقدور نیست. و اگر عبادت بر اساس اون مقدار لازم باشد، چون مقدار لازم هم ممکن است هم عده به او رسیده ام، لذا عبادت ممکن شدنی است و واقع هم شده است. در قرآن کریم راجع به جهاد، راجع به تقوا و مانند آن که اینها اساره عبادت است، همون حق تقاتهی یا جاهد و فی الله حق جهادهی، یعنی اون مقداری که بر شما لازم هست اون رو کوتاه نیایید. خب اگر چون چه اتقوا الله حق تقاته یا جاهدوا فی الله حق جهاده، معناش اینه که اعبدوا الله حق عبادته. خب حالا اگر کسی نه واجب نه مستحب هیچ کدوم مقدار رو کوتاه نیامد، همه تکالیف واجب و مستحب رو انجام داد، این ابدا الله حق عبادته. پس میتواند بگوید که ما عبدتو که حق عبادته، یعنی این مقداری که ما عبادت کردیم حق عبادت همین است. شما فرمود اتقوا الله حق تقاته، ما هم همه واجبات و مستحبات انجام دادیم، همه حرام و مکروه ترک کردیم. فرمودید جاهدوا فی الله حق جهاده، ما هم همه انجام دادیم. پس نسبت به اون مقداری که مقدور نیست، نسبت به اون مقدار نه معرفت ممکن هست و نه عبادت. نسبت به اون مقداری که مقدور هست هم معرفت ممکن است و هم عبادت. اینی که در خطبه نهج البلاغه، یعنی خطبه 109، درباره ملائکه کرام آمده است، درباره فرشتگان بود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود اینها اونطوری که شایسته عبادت توست را عبادت نکردن، ناظر به همان است که اونطوری که شایسته توست را نشناختن. فرمود به این که و اینها، یعنی فرشتگان، و اینها علا مکانهم منکه و منزلتهم عندکه و استجماع احوائهم فیکه و کثرت طاعتهم لکه و قلت غفلتهم عن امرکه لو آینو کنهما خفیه علیهم منکه لو از با حرف امتنام تبیه شده است لحق رو اعمالهم و لذرو علا انفسهم و لعرفو انهم لم یعبدو که حق عبادتک و لم یطیعو که حق طاعتک. با اینکه درباره فرشتگان مسئله اتقوا الله حق تقاته یا مسئله جاهدوا فی الله حق جهاده و مانند اون صادق است، مطلع بعدی آن است که کسانی که خلاصه به نفس مشغولن، اینها یا به شأنی از شؤون خاص نفس میپردازن نظیر مراتزه، چه اینها سر از کهانت و سحر و جادو و شعبده و امثال ذالک در بیارن که بهره های دنیوی دارد. یه وقت است نه، از اینها منزهن، از این علوم غریبه و مانند اون منزهن، به فکر نجات و فوز در قیامتن، منتها جان خود را راه بهشت قرار دادن. اینا به مقصد میرسن اما به اون اوج راه پیدا نمی کنن، بلکه اینا تاجرانه به تهذیب نفس پرداختن. ادعای این که نه، مخلصانه به تهذیب نفس میپردازن و جانشون را طریق الله قرار دادن، صراط مستقیم قرار دادن. اینها کسانی هستند که دیگر به هیچ وجه خود را جز به عنوان راه به سمت‌های دیگر نمی‌شناسند. حتی درباره اخلاص گفته شد به این که در تعبیرات روایی ما آمده است من اخلص لله اربعین سباها خداوند کاری میکند که تنفجر و ینابی و حکمت من قلبهی علی لسانه مانند آن. اگر کسی اربعین بگیرد به این قصد که چشمه های حکمت از قلبش بجوشد، این کار خوبی است، ولی یه آدم مخلص نیست، یه تاجر است، میخواد حکیم بشود، عارف بشود، اسرار غیب برای او روشن بشود، که بگوید تعنی انظر الی عرش رحمان بارزا، بشود جزء کسانی که وجود بارک از تعمی سرامون لره. در اون خطبه حمام فرمود اینها کسانی هستند که روم بر جنه که من قدر آها، میخواد به این مقام برسد. اینا همه خوب است، ولی اینا اخلاص نیست. اخلاص آن است که اخلاص و العمل لله، چیزی از خدا نخواهد، گرچه ذات اقدس اله همه این ینابی حکمت را به او عطا میکند. پس اخلاص اونقدر ظریف و دقیق است که اگر کسی اربعین بگیرد برای اینکه مضمون این حدیث درباره او پیاده بشه، بعد دیگه مخلص نیست. چین که اربعین بگیرد برای اینکه مصداق خطبه تقواییه حمام باشد، باز اخلاص نیست. اخلاص آن است که از خدا جز خدا چیزی طلب نکند، به ذات اقدس اله همه معارف را به او مرحمت میکند. مطلب دیگر آن است که همونطوری که در اون تلیعه بحث بعدتون رسید، علوم دو قسم است. بعضی از علوم با ظواهر کار دارند، حد و مرزشون مشخص است و باید هم همین باشد و غیر از این باشد عسر و حرج است. مثل بحث‌های فقهی با ظواهر کار دارد، که چی واجب است، چی حرام، چی مستحب است، چی مکروه، برای اینکه مردم میخواد عمل کنند. و ما اگر بخوایم تا بحث‌های فقهی و غیر فقهی بگوییم ظاهر روایت این است اما باطنش آن است، باطنش هم باید عمل کرد، این دیگه اول عسر و حرج است. پس بعضی از علوم مثل فقه و اصول درباره حجیت ظواهر و نص سخن میگوید یک، و به دنبال حجت حرکت میکند دو. ولی بعضی از علوم دیگر این چنین نیست، میگوید ظاهر حجت است، باطن حجت است، باطن حجت است و همچنین بواطن بعدی. این که درباره معارف قرآن آمده است برای قرآن بس نیست و برای بس نه و بس نیست و هاکذا و هاکذا، برای آن است که این سیر نامحدود است. اونگاه روایاتی که برای شرح و تفسیر این آیات قرآن نازل شده است، اونا هم ظاهری دارد و باطنی دارد و برای باطن و با اونها باطنی است. علوم و معارف عقلی که در این مسیر از کتاب و سنت استفاده میکنن، اونا هم ظاهری دارن، باطنی دارن و باطن باطنی. این که به حکما عرفا اوائل یه جور حرف میزنن، اواسط جور دیگه حرف میزنن، اواخر جور دیگه حرف میزنن، اینشون در طول هم است نه در عرض هم. حالا در عنوان تبرک یه سخنی رو از جناب ابن عبدالهدی که در شرح نهج البلاغه هست امیر صلوات الله و سلام علیه دارد، اونو بخونیم. چون این قصه را وقتی به عرض سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رسوندن، یه حرف بسیار ظریفی فرمودن که اون حرف در همین بحث ما مؤثر است. اصل اون خطبه در نهج البلاغه این چاپی چاپ شده است 221 ظاهرا، ولی در نهج البلاغه ابن ابی حدید 216 است. اون خطبه این است که وقتی وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه این آیه مبارکه الهاکم التکاثر رو قرائت فرمودن، این خطبه رو ایراد کردن. اصل خطبه در نهج البلاغه ابن ابی حدید جلد 11 صفحه 145 هست، اصل خطبه. اونی است که به من کلام الله علیه السلام قال و بعد تلاوته الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این چین ایراد فرمودن که یا له مراما ما ابعده و زورا ما اقفله و خطرا ما افزعه لقد استخلوا منهم ای مدکر و تناوشوهم من مکان بعید عفو مسارق آباهم یفخرون ام بعدی در حلقای تکاسرون. ابن عبدالحدید بعد این که مفردات رو شرح می کند، اونگاه وارد اصل خطبه می شود و در صفحه 152 جلد 11 شرح خود این چیه می فرماید؟ می فرماید به این که من اراد ان یعز و یخبف و یقرع صفات القبر و یعرف الناس قدر الدنیا و تصرفها و اهلها فلیعت به مثل هازه الموعظه فی مثل هازه الکرام الفسیح. یه تحدیث در حقیقت گفت اگر کسی خواست درباره زهد و پرهیز از دنیا و آشنایی به اون زرق و برق‌های باطل دنیا و پی بردن به اون نکبت ها و فتنه های دنیا با خبر بشود، یا مثل علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه چنین سخن بگوید یا ساکت باشد و گوش بدهد فقط، و الا فلیمسک، یا دیگه حرف نزند. فان السکوت استر و العی خیر من منطق یفسح صاحبه. بعد میفرماید و من تأمل هذا الفصل، اگر کسی این فصل از خطبه از تعمیر را که بعد از تلاوت الحاکم التکاسر ایراد کردن کسی تأمل کند، علم صدق معاویه فی قوله فیه، که معاویه درباره هست امیر گفت والله ما سن الفصاحت لقریش غیره، برای قریش فصاحت را غیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کسی سنت ننهاد. بعد میگوید ولین بقی لویش تمع فسها العربه قاطبتن فی مجلسن و طولی علیهم ان یسجدوله، شایسته است که اگر فصحای عرب جمع بشوند در یک جایی و این خطبه بر اونها تلاوت بشود، اینا سجده بکنند. همونطوری که قرآن کریم آیاتی دارد که بعضی از اون آیات وقتی قرائت شد سجده دارد، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم خطبه ای دارد، سخنانی دارد که بعضی از اون سخنان اگر قرائت بشود با سجده بکند. کما سجدش فعرا لقول عدی بن رقا قلم اصاب من الدوات مداده ها. فلما ما قیل لهم فی ذلک، به عدوا گفتن چطور شما درباره این شعر سجده کردید؟ قالوا انا نعرف مواضع السجود فی شعر کما تعرفون مواضع السجود فی القرآن، ما هم میدونیم در برابر چه شعری خضوع کن. حالا ابن عبدالحدید میگد به اینیل اوتیل و تعجب من رجلین، بگه من تعجبام درباره از تعمیر خیلی زیاد است، برای اینکه این یخت بوفر حرب در جریان جنگ طرز سخن میگوید که به کلام یدل علی ان طبعه مناسب لطباع الاسود و النمور و امثال هما من السباع الزاریه، مثل شیر جریان جنگ را تشریح میکند. ثم یختب فی ذلک الموقف به عینه اذا اراد الموعظه، و همون میدان جنگ وقتی میخواد درباره تقوا و موعظه حرف بزند، مثل مسیح ابن مریم حرف میزند. این چه آدمی است؟ ثم یخطب فی ذلک الموقف به عینه اذا اراد الموعظه به کلام یدل علی ان طبعه مشاکر لاتباع الرهبان لابس مسوح الذین لم یأکلوا رحمن ولم یریقوا دما. حرف او حرف راهبان است که در تمام مدت عمر اصلا گویا پارچای پشمی نپوشیدن و چیزای نرم نپوشیدن و اصلا گوش نخوردن و اصلا در میدان جنگ شرکت نکردن و کسی را نکشتن. فتارتن یکونو فی صورت بسطام ابن قیس شیبانی و عتیبه ابن الحارث الیربوعی و عامر ابن طفیل العامری، که اینها شجعان جنگن. و تارتن یکون فی صورت سقراط الهبر اليونانی و یوحنا المعدمان الاسرائیلی و المسیح ابن مریم الالهی، اینقدر زاهدان سخن میگوید. بعد میگوید و اقسمو به من تقسمو لعممو کلها به، قسم یاد میکنم به کسی که تمام امتهای الهی به او سوگند یاد میکنم که من دروغ نمیگویم. لقد قرأت هذه الخطبة منذ 50 سنة و الى الان اکثر من 1000 مره، من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم. و اقسم به من تقسم الامم كلها به، لقد قرأت هذه الخطبة منذ 50 سنة و الى الان، از 50 سال تا کنون و همچنین هم ادامه میدهم، اکثر من 1000 مره، بیش از 1000 بار من این خطبه را خوندم. اما ما قرأتها قد تو الا و احدثت عندي روعه و خوفه و عده و اثرت في قلبي وجيعا و في اعضائي ذئبه و لا تاملت الا و ذكرت الموتى من اهلي و اقاربي و ارباب ودي و خيلت في نفسي اني انا ذاك الشخص الذي وصف عليه السلام حاله. و کم قد قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء فی هذا المعنى، خیلی ها در این زمین سخن گفتند. و کم وقفت علی ما قالوه و تکرر وقوف علیه، اما فلم یجد لشیء منه مثل تأثیر هذا الکلام فی نفسی، من خیلی از خطبه ها و موزه ها رو شیدم، ولی هیچ کدام مثل این خطبه از علی سلام الله و من اثر نکرد. حالا منشأش چیه؟ فیمان یکون زالکل عقیدتی فی قائله، یا من درباره گوینده او خوش عقیدم. او کانت نیت القائل صادقتن و یقینه کان ثابتا و اخلاصه کان محضا. بالاخره یکی از این دو عامل باعث می شود که این خطبه کم نظیر در من اثر بگذارد که خطبه دیگر اثر نمی گذارد. فکان تأثیر قولهی فی النفوس اعظم و سریان موعظتهی فی القلوب ابلغ. این رو در یکی از جلسات خصوصی درس سیدنا استاد رضوان داده بعض ایشون رسوندیم که یه همچه تعبیر بلندی ابن عبدالحدید در باره از تعمیر دارد. فرمود ابن عبدالحدید مبالغه نکرده، برای اینکه اگر سجده برای کلام علی ابن ابی طالب است، چون همون اساره قرآنی است که اینجا ظهور کرده، در حقیقت سجده برای آیات قرآن کریم است. چیزی دوری نگفته، اغراق نیست. حالا این بحث فقهی نیست که حالا اگر این خطبه را کسی خوند سجده واجب می شود، ولی سخن در آن است که ابن عبدالحدید چی گفت و سیدنا الاستاد چی رو تحلیل کرد. فرمود این اغراق نیست، اگر سجده هست در حقیقت برای کلام الله هست، چون همون معارف است که در این جهاز ظهور کرده. قهرن اگر برای قرآن بس نیست و برای بطنش بطون دیگری است، برای کلمات اهل بیت علیهم السلام بس نیست و برای بطون اونها هم بطون دیگری است. که با روایاتی که شما بارد میشید، مخصوصا روایات معرفت نفس، هرچه بیشتر تلاش و کوشش کنید باز جا دارد که این بحث ها را ادامه بدید. در پایان این آیه اون دو نکته تفسیری حالا میپردازیم. یکی از محتملات این است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خطاب به امت اسلامی باشد که مؤمنین شما به فکر اصلاحات یکدیگر باشید، جامعه خودتون رو دریابید، مثل که لا تقتلوا انفسکم، یعنی یکدیگر رو نکشید. اینجا هم علیکم انفسکم یعنی به فکر اصلاح یکدیگر، تعمیر نیازهای یکدیگر، حل مشکلات یکدیگر، تعلیم یکدیگر، تفکیه یکدیگر باشید، که خطاب به امت اسلامی باشه. بنابراین این جمله بعد که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ناظر به این است که اگر شما رحما و بینکم بودید اشد علی الکفار مشکلی ندارد. این لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نمیخواهد بگوید که اگر شما مشکل خودتون را حل کردید دیگری اگر گمراه شد به شما آسیب نمیرساند، شما کار به دیگران نداشته باشید، امر معروف و نهی از منکر دیگه بر شما نیست. برای اینکه این آیه فرمود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما مهتدی شدید. خب در لسان قرآن کریم چه شخص یا چه امتی هدایت شده است؟ اون که همه واجب ها رو انجام بده، همه حرام ها رو ترک کنه. خب امر معروف واجب است، ترکش هم حرام. این که فرمود کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر یا ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این همه آیاتی که ما را به امر معروف و نهی از منکر دعوت می کند، معلوم می شود اگه کسی امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد، خودش در ضلالت است، دیگه هدایت نیست. نه، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی شما وقتی به هدایت رسیدید اگر کسی گمراه شد به شما ضرر نمی رسونه. همین که برخی میگوین به من چه، هر کسی رو تو قبر خودش میگذارن، درست از هر کسی رو در قبرش میگذارن، هر کسی مسئول اعمال خودش است، ولی امر معروف و نهی از منکرم جزء وظایف ماست. اگر ما امر معروف نکردیم، نهی از منکر نکردیم، هدایت نشدیم. و آیه مضمونش این است که اگر شما هدایت شدید دیگران هدایت نشدن، شما ضرر نمیبینید، خودتون رو فشار نیارید. نظیر این که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لازم نیست که نفست را و جانت در راه هدایت اینها از بین برود. خب شما یه حد خاصی وظیفه رو باید عنایت کنی و عمل کنی، هدایت کنی، تبلیغ کنی، نامه برای اونها املا کنی، اما اگر حرفتو گوش ندادن خودتو به زحمت نینداز. لعلک باق اون نفسك على آثارهم الا بیون به هذا الحديث اسفا، این چی نباشد. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که شما بیش از اون اندازه لازم نیست، به امتش هم میفرمود که بیش از اون اندازه لازم نیست. شما مادامی که به وظیفتون عمل کردید، اگر دیگری حرف شما را نشنید به شما آسیب نمی‌رساند. پس بنابراین این آیه نه ناسخ است، نه مخصص است، نه مقید آیاتی که دلالت بر وجوب امر معروف و نهی از منکر دارد نخواهد بود. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. و چگونه می شود گفت این که ما وظیفه امر معروف و نهی از منکر نداریم؟ برای اینکه این آیه به ما فرمود دیگری اگر گمراه شد به هدایت شما آسیب نمی رساند، شما همین که خودتون رو دریافتید کافی است. البته اگه کسی امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، وظیفش انجام داد، دیگری راه را رها کرد و بی راه رفت و آسیب دید، البته انسان آسیب نمی‌بیند. بعد از امر معروف و نهی از منکر سخن حق است. پس لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ناظر به این است که اگر شما همه وظایفتون انجام دادید، حتی امر معروف و نهی از منکر کردید و دیگری آسیب دید و هدایت نشد، به شما آسیب نمی‌رسد. جمله سوم این آیه نورانی است که الالله مرجعکم جمیعا. خب برای اینکه طریق نفس که مشخص شد، مرجع همه هم ذات اقدس اله است، بازگشت همه انسان ها به طرف خداست. اونجا فینبئکم بما کنتم تعملون، اونجا شما را با خبر میکند، انباب و گزارش اونجاست که به شما خبر میدهن که چه کردید و چه نکردید. در سوره مبارکه قیامه و لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم به نفس اللوامه، اونجا دارد که یونب بال انسانو یوم عزه ما قدم و اخر، تمام جریان گذشته و آینده، یعنی گذشته و آینده نسبی را، وگرنه آینده ای که ندارد، یعنی تمام جریان نو و تازه رو به اهل قیامت اعتبار بکنن، اعلام بکنن ما قدم و اخر. بعد استدراک می فرماد اینکه حالا چه حاجت به تنبیه، چرا ما او رو با خبر بکنیم، چرا خبر بکنیم و گزارش بدیم؟ چرا؟ بل الانسان علی نفسه بصیرتون، این بل بل اضافی است، یعنی نیازی به تنبیه ندارد. حالا ما بهش بگیم چون علمت نفسون ما احضرت، تو نوبت ها قبل واضح فرمودید که اعمال حاضرن و احضار میشوند و احضار کننده هم خود نفس است. از جاهایی که نکره طبق قرینه خاص در سیاق اثبات مفید عموم است همینجاست. علمت نفسون یعنی علمت کل نفسین، علمت نفسون ما احضرت. این ما احضرت رو آیه دیگر در سوره دیگر مشخص کرد که علمت نفس ما قدمت و اخرت، همه حرفای تازه و کهنه رو خودش میبیند که یوم عزه یذکر الانسان و انا له ذکرا. خب اگر چنین چیز هست، خود انسان در نهان خود همه چیز را دارد و همراه می آورد و مثقال ذره خیر یا شر باشد می بیند، چه حاجت به گزارش؟ بل الانسان علی نفسه بصیرتون، این بل بل اجابیت، این تای او هم که مرازه فرمودید تا تای مبالغه است، مثل علامه و امثال ذلک، وگرنه انسان که مؤنث نیست. بل الانسان علی نفسه بصیرتون، این تا مراد یعنی خود را خوب می شناسد. همینا که نسول الله فنساهم انفسهم، این نسیان یه قواریست روی چهره جان. و انسانی که فی قلبه مرضون در اثر بلران علی قلوبه ما کانوا یکسبون، بالاخره ای رو جراحی میکنن، آخر الدواء الکی. اگر کسی قلب شفافی داشت که نیازی به شکاف نداره، اما اگر کسی بلران علی قلوبه ما کانوا یکسبون فی قلوبه مرضون بود، این قلب رو جراحی میکنن، میشکافن تمام این تعلقات و قبارها رو بر میدارن، بعد میگن فتشفنا انک غطا انک فبصر فلیومدید، حالا بگو کره میبینی، حالا میگه ربنا ابصرنا وسمعنا. بالاخره اگر ندیدیم اراقه میکنن، به ما نشون میدن، اما بعد از جراحی ها. خب انسان اگر بخواهد یه دندانی رو بدون تخدیر بکشد چقدر دردش میاد؟ تمام اینها را در حال حیات و زنده بودن بدون تخدیر از ما میکشن بیرون میارن، چیزی که جز خواص ما شد دیگه، اوصاف ما شد، بخواهن بکشن بیرون بیارن در حالی که تخدیر نکنن، خب انسان مثل دنیا هم نیست که بیهوش بشود، مشکلی قیامت چیز دیگر است. خب در دنیا اگر کس خواستن دندان کسی رو بدون تزریق آمپول و تخدیر بکشن، دندان اولی اگر خیلی مقاوم بود، دومی سوم، بالاخره بیهوش میشه، بقیه رو در حال اغما میکشن. مشکل قیامت این است کسی اغما نداره. این خطر همونطوری که شیرینی بهشت در اینه که کسی رنگ گرسنگی نداره. در بهشت انسان بدون اینکه رنگ تشنگی را بچشد از لذت کوثر استفاده میکنه، بدون اینکه رنج گرسنگی را بکشد از لذت میوه ها بهره میبره. این هم چه عالمیه. مثل دنیا نیست که انسان یه وقتی از آب گوارا لذت میبره که تشنش میشود، این تشنگی بالاخره رنج است. وقتی از غذای گوارا لذت میبرد که رنج گرسنگی را بکشد، تا گرسنه نباشد از غذا لذت نمیبرد، این تبع دنیاست. ولی در آخرت بدون اینکه انسان رنج تشنگی را بچشد لذت کوثر را مییابد، بدون اینکه رنج گرسنگی را بچشد لذت اون میوه را مییابد که الله تجوع فیها ولا تعرا. در بهش انسان گرسنه نمیشود، ولی مرتب هم اکلها دائم هم اکلش مقطعی است، ولی بدون گرسنگی. بهش خاصیتش این است، وگرنه میشد یه دنیای مستعنف. خطر قیامت این است که انسان بدون اینکه بیهوش بشود همه اعضای او رو اربان میکنند. یه همچه عالمیه. واقعا ما نمیدونم چه خبره، چی جور میشه. ما حد اکثر خیال میکنیم مثل دنیاست. خب در دنیا اگر خواستن دست و پای کسی رو قطع بکنن تقدیر میکنن، نشد بالاخره همین که یه انگشت قطع کردن، خب انسان بیهوش میشد، بقیه هم قطع میکنن در حالی که انسان عذاب احساس نمیکنه. مشکل قیامت این است که انسان بدون اینکه بیهوش بشود تمام اعضای او را اربا میکنن تا اون بیماری ها را در بیارن، بعد بگن حالا کی رو میبینی؟ ها اون وقت میگه ربنا ابصر را بسمینا که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمين.